بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون همونطور که جلسه دیروز خدمت عزیزان عرض کردیم، در ششمین آیه و آخرین آیه‌ای که مربوط به صفت سوء زن هست رسیدیم به آیه 12 از سوره مبارکه نور، که البته این آیه 12 مرتبط با آیه ما قبلش هست که آیه 11 باشه. ما طبق سنتی که در بحث تفسیرمون داریم که اول ترجمه آیه رو میگیم، بعد شرح لغاتش رو عرض میکنیم، بعد وارد تفسیرش میشیم. در جلسه دیروز آیه 12 رو هم تفسیرش رو گفتیم، هم شرح لغاتش رو گفتیم، تموم شد. بعد رفتیم سراغ آیه 11، بخشی از آیه 11 هم عرض کردیم، انشالله اینو تکمیل بکنیم و وارد بخش تفسیرش بشیم انشالله. در آیه 11 میفرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. افک رو دیروز توضیح دادم مقصودش چیه، دیگه تکرار نمی کنیم. اصبر هم گفتیم. می فرماید ای حبیب ما، ای پیغمبر ما، اینایی که این تهمت رو به یکی از همسران تو زدن، حالا این هم خدمتون عرض بکنم، بعضی از تفاسیر گفتن اون محل تهمت همسر پیغمبر نبوده، بلکه که از کنیزان ام ولدی ایشون بوده. اینم در دقت داشته باشید که حالا خیلی مطرح نیست، خیلی قوت نداره، ولی بعض از جا بالاخره من ادعا کردن که اون محل تهمت همسر پیغمبر نبوده، لکن معروف مشهورش همون که دیروزم توضیح دادم، نه، یکی از همسران پیغمبره. حالا همسر کیه؟ انشاءالله امروز بهش میپردازیم که بالاخره اون همسر کدوم یکی از اون همسران مقصوده. خدای متعال به پیامبر میفرماد که اینایی که این تهمت و این دروغ بزرگ رو نسبت که از همسران تو مطرح کردن، لا تحسبوه شرا لكم، این رو شر نبینی، بل هو خیر لكم، به ظاهرش نگاه نکنید که تلخ و سخته و اذیت میشه. پیغمبر خب واقعا آزرده خاطرم شده، تا مدت ناراحت بودن. حالا قرآن، حالا خدا در این آیه قرآن داره به پیغمبرش دلداری میده که آزرد خاطر نباش، ناراحت نباش، این اصلا شر به حساب نیار. چرا؟ به خاطر اینکه در باطن این قصه که فتنه هست و اذیت کننده هست خیر نهفته. او خیر چیه؟ او خیر اینه که شما آدمهای نقابدار و با نفاق و درو رو توی این معرکه دیگه میشناسی، و این چقدر مهمه که آدم دوست و دشمن خودش رو بتونه درست تشخیص بده، بشناسه واقعا. اگه همین الان تو دنیای امروزی ما، خب بالاخره مسئولین بتونن درست تشخیص بدن که در این مناسبات بین المللی و روابط بین المللی واقعا بین این دولت‌ها و حکومت‌ها و بالاخره ارتباطاتی که وجود داره، دوست واقعا کدوما هستن، دشمنم واقعا کدوما هستن، این چقدر در تنظیم روابط کمک میکنه و انسان رو به سلامت عبور میده، چقدر نقش داره، چقدر مهمه. چون بدترین جبههی که آدم ازش خنجر میخوره و اونو به زانو در میاره جبهه نفاقه. وقت برکت این فتنه که اتفاق افتاد، این اذیت و آزاری که برای توی پیغمبر ما پیش اومده، که نقاب از چهره عرض به خدمت شما این منافقین برداشته میشه و دیگه شما اینا رو میشناسید کی هستن، نه توی پیغمبر بلکه همه مردم مدینه میشناسنش. وقت وقتی که تو دید مردم هم اینا شناسایی بشن، که همینطور شد دیگه، عبدالله ابن ابی سلول بود که سردمدارشون این خبیث بود، عبدالله ابن ابی سلول، حتی بعض از تفاسیر افراد دیگه رو نقل کردن ولی معروفش این آقاست، عبدالله ابن ابی سلول. خب وقتی که این قضیه اتفاق افتاد و واقعا آزرده خاطری هم داشت، بعد که آیه افق نازل شد و پرده کنار رفت و همه چی برملا شد، مردم فهمیدن که آقا او کسی که در مقابل پیغمبره و ادعا میکرده که جزء اصحاب پیغمبره و کنار پیغمبره و مثلا این چی بوده. خب کنار رفتن این نقابا خیلی به جامعه کمک میکنه. بعد میفرماد لکل منهم مکتسب من الاثم. یه تذکرم در همین رابطه قبل از تعطیلات دادم، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، واقعا خیر و شر قضایا رو تو قالب واقعی خودش آدم باید ببینه و بسنجه. بعضی از قضایا اون لحظه وقوعش تلخ و آدم خیال میکنه خیلی بد شد، ولی یک کمی که کار میره جلو از زمان عبور میکنیم میگیم این چقدر اتفاقا خوب بود، چقدر خیر بود توش، چقدر برکات داشت. عرض به خدمت شما، حاج قاسم خدا رحمتش بکنه فرمودن تهدیدها توش واقعا فرصته، به شرط این که آدم نترسه و دلشو به خدا بسپره و تابع ولی فقیه باشه. اگه این شرایط و ارکان فراهم باشه، آدم از دل تهدید ها میتونه فرصت تولید بکنه. خب در حالی که بعضی وقتی او تهدید ها رو میدیدن واقعا جا میخوردن، خیال میکردن همه چی تموم شد دیگه، دنیا به آخرش رسید. نه، آدم باید یه مقدار سرشو بگیره بالا، حوادث و قضایا رو در قاب آینده نمره بده. ما تو این صحبته که برای سوریه بود، یکی از مهمترین نکاتی که خدمت رو عرض کردم خب همین مسئله بود. گفتیم الان یه مقدار زوده که بخوایم قضاوت نهایی بکنیم. جهتش چی بود؟ من چی گفتم؟ گفتم چون این گروه هایی که اومدن جاده صاف کن آمریکا شدن، اینا از یه طیف و یه دست نیستن، یک دست و یک رنگ نیستن، از گروه های متدن. خاطرتون هست اول در صفحه غرض کرده. خب این که این گروه ها خودشون جور و جورن و متنون، این خودش نکته ایه. شاید همین ها بعدن با همدیگه درگیری ایجاد بکنن، از دلش یه خیلی تولید بشه. ما چه میدون؟ چه میدونی واقعا؟ شاید هم نه یه طوری دیگه قضیه هدایت بشه که خدا نکره به یه شر دیگه ای برسه. فلذا الان نمیتونیم قضاوت بکنیم. بله، ما دوست نداشتیم سوریه سقوط بکنه، دوست نداشتیم این اتفاق تو این کشوری که واقعا به یک نحوی محور مقاومت بود، انصافا محور مقاومت بود، نمیخواستیم این اتفاق بیفته. ولی در این حال بازم باید منتظر بودیم برای قاب آینده، آینده نچندان دور. شاید خدا از دل همین فتنه خیری رو به بلاد اسلامی انشاءالله هدیه بکنه، که ما امیدمون همینه. بعد در ادامه فرماد لکل منهم مکتسب من الاثم. هر کسی که تو این قضیه تهمت و افترا و افک به همسر پیغمبر نقش داشت، هر کسی که نقش داشته به اندازه نقشش پاش گیره، به اندازه نقشش. این قضیه فتنه که همین تو ایام کرونا اتفاق افتاد، عوامل امنیتی وقتی این آقایون رو دستگیر کردن، به اندازه سهم و نقششون اینها رو محکوم کردن، که واقعا اون آقا بالاخره سر کرده بوده، حکمشون شد. اون یکی نه فقط گول خورده اومده سنگ زده، نقشش اینه. اون یکی غیر از اینکه سنگ زده بسیجی رو هم کشته، خب باز حکمشونه. لکل منهم مکتسب من الاف، به اندازه که جرم مرتکب شدن، تو قد و قیافه جرمشون معصیت و گناه هم به پاشون نوشته میشه. بعد میفرماد والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم. تولا اینجا به معنی پشت کردن نیست، به معنی رهبری کردنه. تولا، دقت داشت تمام بحث شرح لغات، تولا به معنای رهبری کردنه. اون کسی که تو این قضیه رهبری این عرصه رو به دوش کشید، چون بالاخره رهبری و مدیریت خیلی نقش مهمی داره، چه در جبهه حق چه در جبهه باطل، فرقی نداره. مدیریت و رهبری واقعا جایگاه خاص خودش رو داره تو جبهه حق، تو این انقلاب خودمون. این طلبه سیدی که تو حوزه نجف پا میشه قیام میکنه و عرض به خدمت شما این مملکت خودش رو نجات میده، که واقعا خانواده خودش رو اول فدا میکنه، اول از خودش میگذره، اول از منافع خودش میگذره، اول از خانواده خودش میگذره. خب این یک سهم توی انقلاب داره، بقیه که بالاخره به ترتیب نقشون کمتر بوده سهم دیگه خواهند داشت. این در جبهه حقشه، تو جبهه باطلش هم همینه. در این قضیه که اتفاق افتاد، خب این خبیث عبدالله ابن ابی سلول خب واقعا نقش رهبری اساسی داشت. طبق بعضی از نقل‌ها و تفاصیل ایشون نقش عمده رو داشته. می‌فرماید والذی تولا کبره و کبره، یعنی اون قسمت معظم تهمت رو، اون قسمت عمدهش رو که به عهده داشته، له عذاب عظیم. خب این ترجمه آیه و شرح لغات آیه که بالاخره از جلسه قبل خدمت آن گفتیم، الحمدلله در این نقطه به حمدالله دیگه به پایان رسید. بریم سراغ تفسیرش و شأن نزولش که مباحث مفصلی داره و به مدد امام زمان شلا خدمتون عرض بکنیم. اولین نکته ای که در تفسیر این دعایی میخوام خدمتون تقدیم بکنم بحث شأن نزولشه. اولین نکته تفسیری بحث شأن نزول این آیاته. در شأن نزول این آیات اختلافه، بین شیعه و سنی اختلافه. حالا آقایون اهل تسنن اصرار دارن که ثابت بکنن مقصود اون خانومی که از خانومهای پیامبر مورد اتهام قرار گرفت جناب عایشه هست. آن اهل تسنن اصرار دارن اینو ثابت بکنن. البته این شأن نزول و این تفسیر در منابع شیعی هم وارد شده، لکن بالواسطه یه دیگه، یعنی اگه تو منابع شیعی هم میبینیم در واقع باز منبعش به همون منابع اهل سنت برمیگرده، چرا که اونی که علمای شیعه بیشتر روش تکیه دارن و اصرار دارن و قبول دارن اون شأن نزول دومه که مقصود از این همسری که از همسران پیامبر مورد تهمت قرار گرفت جناب ماریه قبطیه هست، که در اون قضیه اتفاقا این عایشه بوده که اومده به ماریه تهمت زده. خب این نمای کلی بحثمون، بریم سراغ جزئیاتش که انشالله به لطف امام زمان روشنتر و واضحتر بشه. بریم اول از شأن نزول اولی که مربوط به آن اهل سنت است از اونجا بحث رو شروع بکنیم. دقت بفرمایید، من این استنادش به اهل سنت رو خیلی پررنگ دارم تأکید میکنم که در لابلای مطالبی که میگم یه بالاخره چالش هایی داریم، یه چاله هایی داریم، یه مشکلاتی داریم که به ذائقه ماشیعه ها نمیخوره و من منتظرم که رفقا وقتی به اون نکاتش رسیدم بالاخره تو دلشون سنگینی بکنه و یه انقلتی هم بکنن. ولی خب ما دیگه همه اول جوابش عرض میکنیم دیگه. اونی که در این مقام اول و در شأن و نزول اول داریم تقدیم میکنیم حرفای خودمون نیست، حرفای آن اهل سنت از منابع اونا داریم نقل میکنیم. اینو تأکید کردم که دیگه اگر اشکالات و شباهتی برای رفقا پیش اومد همین اول حسابش روشن باشه. خب شأن نزول اول اینه که میفرماین عایشه همسر رسول خدا خودش این چنین نقل میکنه که میگه سنت و رسم پیغمبر این بود که وقتی به سفر میخواست تشریف ببره بین همسراش قرعه مینداخت، وقت بر اساس قرعه هر کسی که قرعه به نامش در میامد پیامبر او همسر رو با خودش همراه میکرد و در او سفر با خودش می برد. می گفت تو یکی از این سفرها که سفر بالاخره تفریحی هم نبود، سفر جنگی بود، یکی از غزوات پیغمبر بود، در جنگ با بنی مستلق بود، به اصطلاح غزوه بنی مستلق بود، عایشه داره تعریف میکنه میگه پیغمبر طبق سنت همیشگیش بین ما همسرانش قرعه انداخت، از قضا قرعه به نام من در آمد که من در این سفر و در این غزوه و جنگ با بنی مصطلق باید با پیغمبر همراه باشم. دیگه خلاصه قرعه به نام ما اومد، ما انتخاب شدیم و ما هم آماده شدیم. وقت اون موقع که میخواستیم وارد این جنگ بشیم، دقت بفرمایید نکات ظریفی داره، اون موقع که ما میخواستیم وارد این جنگ بشیم همون روزهایی بود که آیات حجاب گویا تازه نازل شده بود، اینطوری تو ذهنمه اگه اشتباه نکنم، آیات حجاب تازه نازل شده بود. وقت بر اساس دستورات آیات قرآن برای حجاب یه مقداری رفتار ما و برنامه ما بازم یه مقداری تغییر کرد. البته یادتون باشه همسران انبیا کلن همیشه، انبیا کل انبیا از فساد و فحشا همیشه به اذن الهی، به اراده الهی مبرا و به دور هستن و کلن از این جد حسابشون متفاوت بوده. لکن عایشه میگه وقتی که آیات حجاب نازل شد رنگ و بوی برنامه ما هم دیگه خود به خود تغییر کرد. تا قبل از اون مثلا اگه میخواستیم سوار بر ناقه بشیم دیگه کجاوه نمیخواست، یا به تعبیر دیگه هودج نمیخواست. این هودج یا کجاوه منظورمون همون اتاقکیه که میساختن و بالای شتر میذاشتن با چوب، چوبای خیلی سنگین اساسی که محکم باشه، بالاخره بتونه وزن یه آدم رو، وزن یه نفر یا دو نفر رو تحمل بکنه. یه اتاقکی با چوب، با چوبای محکم می ساختن، این اتاقک رو می زاشتن بالای شتر و اون کسی که قرار بود تو این با این شتر حمل بشه دیگه داخل اون اتاقک می نشسته. خب فایده های زیادی هم داشته، از گرما در امان بوده، از سرما در امان بوده، ولی اونی که مقصود اصلی بوده که این بوده که بالاخره از دید نامحرما هم در امان باشه. علیال عایشه میگه که ما وقتی قرعه به ناممون در آمد رفتیم آماده سفر شدیم، شتر ما رو هم آوردن، برای شترمون همون هودج و کجاوه رو هم آماده کردن، ما هم سوار بر کجاوه شدیم و با پیامبر در این جنگ همراهی کردیم. بالاخره رفتیم سراغ جنگ، جنگ تموم شد، به سلامتی برمیگشتیم طرف مدینه. با خود قضای جنگ بنی مصطلق کار نداریم، این محل بحث نیست، بحث اینجاست. میگه وقتی که جنگ به پایان رسید ما داشتیم برمیگشتیم به طرف مدینه، قبل از این که به مدینه برسیم در چند منزلی مدینه بین راه وقتی کاروان توقف کرده بود، من برای انجام یه حاجتی مجبور شدم از جمعیت فاصله بگیرم، رفتم خلاصه انجام حاجت کردم و برگشتم، دیدم عجب این گردنبندی که از اون عرض به خدمت شما خیلی با ارزش بوده و از اون چیزای یمانی بوده، چی بهش میگن، از این نه یمانی بوده، خیلی با ارزش بوده، خلاصه گردنبند یمانی با ارزش که داشتم، دیدم که وقتی بعد از اون انجام حاجتم برگشتم به طرف کاروان، دیدم اون گردنبندم نیست، گویا مثلا پاره شده و افتاده. خب چون خیلی ارزشمند و قیمتی بود دوباره برگشتم که ببینم آخه کجا افتاده، این گردنبند که پاره شده کجا افتاده، کجا گم شده. وقتی که رفتم دنبال گردنبند رو که پیدا کنم برگردم، دیدم دیگه وقتی برگشتم دیدم کاروان نیست، حرکت کردن رفتن. حالا دقت بفهمید نکته چیه، نکته همینه، چون اطرافیان و ماموران ناقه عایشه دیدن که عایشه رفت و برگشتش هم دیدن، ولی اینا دیگه حواسشون پرت شد که وقتی برگشته باز دوباره یه بار دیگه رفته، اینجا شد دیگه متاسفانه دقت نکردن. برای همینم بود که دیگه عایشه خودش میگه وقتی من رفتم گردن بندم و پیدا بکنم برگشتم، دیدم دیگه همه رفتن، چون اونا خیال کردن وقتی من اومدم دیگه رفتم تو کجاوه نشستم، تو کجاوه نشدیم، اونم کجاوه رو بلند کردن گذاشتن روش دور، یا علی برو همه رفتن، حالا اومدم اینم دیگه خلاصه هیچ کس نموده. حالا چون بعضا برخورد کردیم خاطره رو خدمت رفقا بگم، ادامه قضیه باشه برای فردا ان شاء الله. یکی از اساتید خودش تعریف میکرد، میگفت که خانومم با آقازادمون با پسرشون حالا مدرسه بود و کجا بود یه جلسه ای داشتن، بعد میگفت ما رفتیم حاج خانوم و آقازاده رو گذاشتیم جلو مدرسه، بعد مثلا دو سه ساعت بعدش که کارشون تمام شد رفتیم دنبالشون که اینا رو برداریم بیاریم. میگفت آقا من اون روز خیلی ذهنم شلوغ بود، معاذ الله خیلی ذهنم درگیر بود، حالا چه مسئله داشته چه مشکلی داشته نفهمیدیم. خودش اعتراف میکرد از دوستانمون از اساتید مبرز حوزه هستن، میگه خیلی حسابی ذهنم شلوغ و درگیر بود. رفتم به همون محلی که با هاش خانم قرار داشتیم و بالاخره قرار ملاقات داشتیم که بالاخره اونا رو برگردونیم، خلاصه ما ترمز دیدیم، دیدیم در باز شد، این پسرشون آغازشون اومد داخل ماشین نشست، من نگاه کردم دیدم پسرم نشست دیگه، رفتم تو خیالات خودم. بعد از چند لحظه دیدم در بسته شد و من خلاصه ماشین که روشن بود خلاصه حرکت کردیم و اومدیم. همینطور تو خیالات خودمون بودیم، هنوزم غرق در فضای فکری خودم بودم. وقتی رسیدیم جلوی در خونه گفتم حاج خانم بفرمایید، نگاه میکنم پشت سرم میبینم فقط پسرم نشسته، خانومم نیست. بهش میگم پسر جان مامان کو؟ پس مامان کجاست؟ گفت مامان نیست. گفت کجاست؟ گفت همونجا جا موند. بهش میگم آخه پسر چیزی نگفتی تو. حالا این گویا مادرش مثلا یه دو سه قدم فاصله داشته با خانمی داشته صحبت میکرده، این پسره نشسته در بسته که الان مادره بیاد اینم دیگه متوجه نشده، همینطور دیگه رفته. گاه پیش میاد خلاص این اشتباه پیش. حالا این خاطره رو بیم مناسبه درست کردم که اطرافیان عایشه برگشت عایشه رو دیده بودن، خب این کارش تموم شد و برگشته، تصورشون این بوده که رفته تو کجاوه نشسته، کجاوه رو بلند کردن گذاشتن روش دور، نگو که دوباره به خاطر اون گردن منده برگشته. این بود که حالا دردسر درست میشه که انشالله فردا خدمتتون عرض میکنم انشالله. الحمدلله رب العالمین.